أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجه.
خب آیه 28 رو بعد بپردازیم درسته؟ بفرمایید آیه رو بخونید.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل ارائیتم ان احرکنی الله و من معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم.
بله، این تجزیه اینا رو، این آیه رو نخوندیم درسته؟ خب قبل بپردازیم به تجزیه، انشاءالله بعد وارد بشیم. بفرمایید مفردات یک رأیتم.
یک رأیتم. راغب در مفردات گوید.
راغب همون صاحب راغب اصفهانی، کتاب مفردات، یک کتاب خیلی خوبیه. یه سری کتاب ها مثل قاموس قرآن، مثل مفردات راغب، مثل اون کتاب مرحوم شیخ عباس قمی که معرفی کردیم، اینا ها پرداختن به مفردات الفاظ قرآن، واژه ها رو تک تک بررسی کردن ببینن هر کدوم به چه معنایی میاد. آیه اگر ما بفهمیم از روز اول به هر حال عرب از این واژه چی اراده میکرده و الان در آیه هم که اومده ازش اراده میشه، برای فهمیدن عمق مطالب به هر حال لازمه و نیازه. کتاب مفردات راغب هم یک کتابی که به نسبت زیاد استفاده میشه ازش، کتاب قابل اعتباری هم هست. بفرمایید.
رعا وقتی که متعدی به دو مفهوم شود، اقتضای معنای علم را خواهد کرد و ارائیت که همزه استفهام بر سر آن داخل شده، جاری مجرای اخبرنی به من خبر دهید است و کاف خطاب مفرد یا تثنیه یا جمع بر آن داخل شده و تا به حالت خود باقی میماند. بنابراین صیغه ارائیت یا ارائیتم یا ارائیتکم و نظائر آن به صورت اصطلاح برای افاده استخبار استعمال می شود و فعل رعا در این صیغه به معنای علم است که دو مفعول می‌خواهد و در چگونگی بیان این دو مفعول در آیات مختلف بین علما نحو اختلاف هست که در ترکیب آیه 28 به دو قول اشاره خواهیم کرد.
خب پس اون کمی هم که بخواد در آخرش استعمال بشه، کاف کاف خطاب است. اگر کاف خطاب میگیرن از این بابه که معنای وجودی رو براش اراده نمی‌کنن در کلام. حالا انشالله اگر به هر حال توی سوره بعدی، سوره قلم انشاءالله، اگر نمونه کاف خطاب رو برسیم، به نسبت بحث مفصلی رو حولش مخصوصا در اسماء اشاره بررسی کنیم. خب پس ما در وقتی به معنی علم بیاد دو مفعولی میشه، دقیقا همین بحثی بود که در کتاب نحو مقدماتی هم خوندید. خب وقتی حمزه میاد بر سرش، اساسا یعنی به من علم بدید. به من علم بدید یعنی چی؟ یعنی اخبرنی، یعنی به من خبر بدید. حالا در این که مفعولون بهش چی میشه، مفعولون بهش بعدش جمله میاد، اساسا چی میشه؟ دو قول وجود داره. یه قول ناظر بر این که کل جمله ما بعد نائب از وجود دو مفعول میشه، یه قول هم وجود داره که به هر حال کل جمله ما بعد نمیتونه نائب از دو مفعول بشه، ما باید یک مفعول رو در تقدیر بگیریم و کل جمله ما بعد رو به عنوان مفعول به دوم در نظر بگیریم، چون این دو مفعول رو میخواد. اینی که به هر حال جملات نائب از دو مفعول میشن در کتاب سیوطی هم وارد شده این مسئله، در رو همون قسمت های حدوداً اواخر نحو دو میشه که این بحث رو مطرح کردم. خب این از ماده رأیتم. اهلکه.
دو، اهلکه، هلاک کرد، از بین برد، مال را فروخت، ماضی باب افعال و متعدیست.
رحمه.
سه، رحمه، رحم کرد، شفقت و مدارا کرد، ماضی باب فعل یفعل و متعدیست.
بفهمید.
چهار، یجیرو، پناه میدهد، به داد او میرسد، او را از عذاب نجات میدهد، مضارع باب افعال و متعدیست.
از مضارع باب افعال گفتیم وقتی همزه، گفتیم وقتی حرف مضارع در فعل مضارع، حروف مضارعه در فعل مضارع مذموم میشه، در حالی که فعل مضارع معلومم هست، احتمال داره یکی از چهار فعل باب افعال، تفعیل، مفاعله، رباعی مجرد باشه. از این چهار تا دیگه خارج نیست. خب علیم.
پنج، علیم، دردناک، پردرد، صفت مشبه از فعل علم یعلم یعنی برایش درد حاصل شده است. شیش توکلنا، توکل کردیم به خدا، به خدا تسلیم شدیم، کار را به او سپردیم. فعل ماضی متکلم معن غیر از باب تفعل است. توکل به معنای اعتماد بر خدا و سپردن کار به او با حرف جر و علا استعمال می شود.
بله، یعنی با حرف جر و علا، یعنی به عنوان حالا مفعول بهی که بخواد براش بیاد اساسا با علا بکار. خب اینها رو وقتی که یک فعل با حرف جر به کار میبرن اساسا در بعضی از کتب نحوی دیگه به اینا لازم میگن. به اینا چی میگن؟ لازم میگن. حالا میشه جز تعدی هم حسابش بکنه، میگه اینا متعدی هم ولی متعدی به حرف جر هم، میگه متعدی با واسطه، ولی به حسب اصلی که اینا برحال بهشون نگاه میشه اینا لازم هم، ولی یه جاهایی دیگه با حرف جر متعدی میشه. خب
هفت زلال، گمراهی، گمراه شدن، بحث آن در آیه 9 گذشت. هشت مبین، بحث آن در آیه 26 گذشت. مبین در این آیه به صورت لازم و به معنای آشکار و واضح استعمال شده است. نه اسبهت، گردید، از افعال ناقصه می باشد و به صورت تام به معنای ظاهر
شده. زلال که در آیه 9 پرداخت بهش که اساسا صفیستی بهش پرداخت که زلال مستر، و اگر بخواد ماده زل از ماده زل یزل و اگر بخواد به کار بره اساسا هم میتونه بدون واسطه مفعول به بپذیره، هم میتونه به واسطه ان بپذیره، چون افعال بعضیاشون هم لازمن و هم متعدی. اگر با ان میاد ما محاسبه بر حال لازم بودنشون میکنیم. بله ما بینم که در آیه 26 درسته، در آیه 26 بهش پرداخت که اسم فاعل بود، اسم فاعل برحال بود که در صفحه چندتای خانوشه از کتاب صفحه حالا در حال بحثش رو قبل بود. بله صفحه 47 مورد 19 مبین بر وزن مفعل، اسم فاعل از باب افعاله، اسم فاعل از باب افعال که اونجا بهش پرداخت بودن که در باب افعال هم به صورت لازم و هم به صورت متعدی استعمال میشود. خب بفهمیم گاهی این نکته من خدمت عرض کنم، نکته در کتاب لغت خوبه. بعض از فعلا یکی از علتهایی که هم لازم میشن هم متعدی میشن اختلاف معنا هست و جهت خاص دادن به معناست. گاهی از مواقع اون معنایی که در لغت میاد یه جهتی دیگه ملاحظه میشه، حالتش عوض میشه، مثلا حالتش حالت مثلا لازم به تعدیه یا تعدیه به لازم برحال مبدل میشه. حالا تو کتاب های لغت که انشالله باش زد و خورد داشته باشیم حتی میفهمید. بفرمایید.
ده ماه، آب، اسم ثلاثی مجرد در وزن فعله می باشد. در اصل موهب بوده که واو آن طبق قاعده قلم و الف شد و چون الف و ها هر دو از حروف خفیه می باشند و در کنار هم واقع شده اند، ها را به همزه تبدیل کرده اند. حروف خفیفه عبارتند از ها و حروف مد، چرا که این حروف هنگام ادا شدن از شدت سبکی به نظر میرسد که مخفی میگردند. یازده غور، فرو رفتن، مصدر فعل غاره یغورو که به خاطر مبالغه به صورت وصفی به معنای فاعل یعنی غائر استعمال شده است و معانی مختلفی دارد و در این آیه به معنای فرو رفتن و فرو رونده در زمین میباشد.
بله فرو رفتن باشه که همون جنبه مستریش ملاک میشه، فرو رونده باشه همون اسم فاعل. خب اساسا نکته داشته باشه، حالا مستر که بس جدا، ولی کلا اگر جامدی به معنای مشتقی شما بتونید در کلام ازش اراده بکنید، حالتهای خود مشتق هم میتونه بپذیره. مثلا واژه باب به معنای در هست، اگر اینو تعبیر ببرید به مدخل، واژه باب میتونه متعلق واقع بشه، متعلق جار مجرور واقع بشه. اگر یه جا باب بیاد ازش اراده مدخل بشه، یعنی مکان و محل ورود، درست شد؟ این راه رائحی اشتقاق ملاحظه بشه. عباس حسن هم که در نحو الوافیه مثلا میگه تمام مشتقات صرفی حتی اسم حالت هم همشون میتونن به عنوان متعلق واقع بشن. اگر رائحی اشتقاقت به هر حال ملاحظه بشه در همشون، همه اون به هر حال مشتقات میتونن به عنوان متعلق واقع بشن و هیچ اشکالی هم ندارن. خب بفرمایید.
12 معین، آب جاری در روی زمین، آب روشن که به دیدگان همه بیاید. در ریشه این کلمه دو احتمال وجود دارد. یک، معین از ماده آن یعینو به معنای چشم دیدن است و معین یعنی آبی که آشکار است و چشمان را میبیند که بر زمین جاری شده است. بنابراین معین اسم مفعول است و میمان زائد میباشد و در اصل معیون بوده که نظیر مبیع قواعد اعلال بران جاری شده است.
مبیع در اصل مبیوع بوده، مبیوع. بعد حرکت رو به هر حال منتقل کردن، بعد حرکت رو منتقل میکنن به ما قبل. وقتی حرکت رو منتقل میکنن به ما قبل، التقاء ساکنین پیش میاد، واو رو هضم میکنن، بعد به تناسب یا ضمه رو مبدل به کسره میکنن میشه مبی. درست شد؟ مثلا مبی، مب یو بوده، مب یو ضمه بر یا قرار داشته، ضمه و کسره بر خود واو یا ثقیله، ضمه یا رو منتقل میکنن به با. وقتی چون ما قبل حرف صحیح و ساکن طبق قاعده یک صرف صادم همین رو میگفت، حرکت منتقل میشه به ماقبل. وقتی منتقل شد به ماقبل، بین واو یا التقای ساکنین به وجود میاد. بر حال یا حالا اینجا این نکته رو من به نظرم همینجور مسئله رو در کتاب صرف و میر اختلاف بود و من اونجا نظر بهتر رو گفتمش. به نظرم نظر رو بله نظر بهتر رو گفتمش از اخفش و یونس و به نظر اونا سیبوی اونا بود. بعد حالا یه واو یا یکیشو حذف می‌کنی به هر حال، ولی اساسا اینجا ناظر بر اینه که خود واو حذف شده باشه. اینجا ظاهرا ناظر به اینه خود واو رو حذف می‌کنیم. وقتی واو رو حذف کردیم، ضمه رو مبدل به کسره می‌کنیم، میشه مبی. خب ماده معینم در اصل چی بوده؟ درسته؟ بله این عبارت ما ببینم، بله، معین هم در اصل معیون بوده، ضمه رو منتقل کردن به ما قبل، بین یا و واب التقای ساکنین واب رو حذف میکنند، بعد ضمه رو مبدل به کسره میکنن میشه معین. خب بفرمایید دیگه تمام شد بسه.
دو، معین از ماده معن الماء یعنی جاری شدن به سهولت و آسانی و یا زیاد شدن آب می باشد. در این صورت فعیل به معنای مفعول بوده و میم آن اصلی خواهد بود.
خب پاورقی هم آدرس داده به کتاب الدرویش، درسته؟ الدرویش محی الدین اعراب القرآن و بیان از کتاب از آقای درویش. خب دقت کنید اینجا ما کتاب‌های مختلفی در تجزیه و ترکیب قرآن نوشته شده که از اینا تعبیر میشه به اعراب القرآن، تعبیر میشه به اعراب القرآن. یکی از کتاب‌هایی که نوشته شده همین کتاب اعراب القرآن و بیانه او آقای حالا الدرویش، حالا تعبیر میشه به الدرویش ازش، حالا محی‌الدین خلا ازش تعبیر میکنن به الدرویش کلی. هر وقت گفتن یعنی این تجزیه ترکیبش. این هم به نسبت یک کتاب دیگه کتاب الجدوله، اونم یه تجزیه ترکیبه که نوشته شده قریب به سابقا که یادنامه 16 جلدی بود. بله این هم یه تجزیه ترکیبه. حالا این دوتا کتاب رو الان بهش بپردازیم. این دوتا این کتاب آقای الدرویش نکات تفسیری هم ملاحظه کرده، در تجزیه و ترکیب خودش نکات تفسیری هم ملاحظه کرده، همچنین گاهن به بعضی از حالا لغات و نکات بلاغی هم میپردازه و نکات بلاغی هم پرداخته. یک کتاب ابجد و به نسبت بیشتر به این مسئله پرداخته. کتاب الجدول نکات بلاغی و نکات صرفی و نکات لغوی رو بیشتر بهش میپردازه. مثلا باب حالا تقسیم بندی کرده، مخصوصا اون جلدای ابتدا، جلدای ابتدا میزان پرداختن به جلدای ابتدا به نکات صرفی و بلاغی و حالا لغوی بیشتر نسبت به اون نکات، چون بعضی وقتا تکرار یه واژه رو ما داریم. مثلا یه واژه در سوره بقره اومده در جزء سی هم وارد شده و یه سوره دیگه اونجا آنچنان بهش نمیپردازه. خب و حالا کتاب های دیگه هم وجود داره، حالا انشالله در ذهن ما باعث مطرح میشه. خب اما سراغ ترکیب. قل قل ارعیتم ان اهلکنی الله و من معی. قل فعل امره از ماده قال یقولو متعدی انته داخلش صیغه هفتم فاعلشه و مفعول بشن که باید جمله باشه. ارعیتم از ماده رعا، رعا رو صرفش کنی رعا، رعیا رعاون، رعت رعتا رعی نه رعی تا رعی
تو ما رعی تو رعی ته رعی تو ما رعی تو نه رعی تو رعی.
پس این رعیتم صیغه نهمه، همزه همزه استفهام، رأیتم فعل است و فاعل، تم به عنوان فاعلش میشه. خب ان اهلکنی، اهلک فعل ماضی، ان شرطیه، چون رابطه سببیت و مسببیتی که شما متوجه میشید حالا بین ما قبل حالا بین دو طرف ما بعد برقرار میکنه، به خاطر همین ان شرطیه هست. خب این شرطی، این اهلک فعل ماضی، اهلکنی، اهلکنیه، نونونه وقایه، وقتی یای متکلم میخواد به فعل متصل بشه یک نون وقایه قبل از یای متکلم میاد که فعل رو از پذیرش کسره یا از اشتباه شدن با موارد دیگه وقایه یعنی حفظ کند، نگهداری کند. اهلکنی میشه فعل و مفعولون به، چون یا ضمیر منصوبیه صیغه 13 هم هست. نون پس اهلک فعل ماضی، نونش نونه وقایه، یا متکلم مفعولون به برای اهلک، الله به عنوان فاعل یعنی حلال کند خدا مرا. خب بگو به من خبر دهید اگر خدا من و کسانی را که با من هستند هلاک کند یا به ما رحم نماید، پس چه کسی کافران را از عذاب دردناک پناه خواهد داد؟ خب نگاه کنید، ما در این آیه شریفه یک ترکیب ظاهری ارائه بدیم تا آخر بریم، بعد بیم خود کتاب رو بررسی کنیم. این در مفعولون به ماده رعیت و ماده رعا بحثه، در جمله جواب شرط این هم بازم اختلافه. مثلا مرحوم علامه طباطبایی یه نظر دیگه نه یه نظر داره، دیگرها یه نظر دیگه رو داره. حالا اینا خود کتاب هم مطرح کرده، انشاءالله خودش رو بررسی میکنه. خب و من معی، و هر کس که با من است، من منه
موصوله،
عطف بر
یا
اهلکنی. خب من عطف بر یا میشه، چون میگه اگر هلاک کند خدا مرا و من معی، و هر کس که با من است، معی معیه، معی ترجمه که مشکل نداره، حالا ترکیبش مع سابقا گفتیم دیگه، در کتابی نحوی هم به کرات میگفتیم، مع اگر به صورت معن دیده شد نقش حال بهش میدید، اگر مع اضافه شد به ما بعد خودش و به صورت منصوب دیدید نقش ظرف رو میگیره. اینجا که میشه معی، این برحال کسره میگیره به خاطر وجود یای متکلمه، وگرنه این مع ساکنه، حالا یا ببخشید این معنیش فتحه داره و
ولی به خاطر کنار یا اومده، چون یا شرطش اینه که ما قبلش باز مکسور باشه، این کسر میپذیره. من معی، این میمه معی اگر میبینی به صورت مشدد ادا میشه، چون کنار نونه من اومده، ادغام متقاربین صورت میگیره. ادغام متقاربین ظهورش در حرف دومه، حرف دوم رو به صورت مشدد مینویسن. درست؟ خود معی هم این معا بوده، چون اضافه شده به یای متکلم، عینش مبدل به کسره شده، فتحش مبدل به کسره شده. خب معی، خب معا در حالت اضافه قطعا نقش مفعول فی رو میپذیره. مفعول فی متعلق میخواد، متعلقش چون جمله صله واقع شده برای من، از افعال عموم محذوف دیگه شبه افعال هم نمیتونه باشه، یعنی با حتما هم فعل باشه. چرا؟ چون صله هست. یک کانه مثلا، کانه تامه براش در نظر میگیرید. خب پس من عطف بر یا اهل کنی میشه و من عطف میشه. معی هم محلی از اعراب ندارد حقیقتش. حالا خود معی محل دارد، کل جمله با هم محل ندارند، کل جمله با هم محلی از اعراب ندارند. یعنی اون کانه که خوبه داخلش فاعلش باشه، به من برمیگره به عنوان کانه تامه و معی متعلق به کانه است، معی محلا منصوب است چون متعلق است. کل جمله کان با ما بعد محلی از اعراب ندارد. چرا؟ چون صله است. خب ان اهلکنی الله، اگر خدا مرا و کسانی که با من است هلاک کند، او رحمنا، یا اینکه رحم کند بر ما. رحمنا، رحمه فعل ماضی، رحمنا فعل مفعولون به. اگر کسی بگه فعل و فاعل چه جواب میدید؟
میگیم میم فتحه داره دیگه.
میم فتحه داره، یعنی با چی باشه؟
رحمنا، وقتی اینجوری باشه ناقصا مفعولون
به. اگر ما رحمنا بخونیم میشه نا فاعلش، اگر رحمنا بخونیم میشه مفعولون به. حالا سابقا هم نکته رو گفتیم، از دقیقه ششم به بعد فعل ماضی رحمنا، رحمت، رحمتما، رحمتم، رحمت، رحمتما، رحمتنا، رحمتو، رحمنا. چون ما قبل به خاطر حالا شدت اتصال یا دلیل قوی در توالی اربعه حرکات، یعنی پشت سر هم اومدن چهار تا حرکت، چهار تا حرفی که حرکت داره، ر، ه، م، نا، اساسا اینجوری حساب میشه. به خاطر همین، به خاطر دفع این مسئله میان ما قبل رو ساکن میکنن، ما قبل رو ساکن میکنن، میشه رحم نا، رحم نا. خب حالا یه سوال اینجا مطرح میشه، پس از این نکته رو من کامل تر بگم بعد سوال رو مطرح کنم. پس اگر دیدید از صیغه ششم تا صیغه چهارده ما قبل این ضمیر رو، چون میدونید که نون تاتوماتوم تتوماتون تونا همشون ضمیرن اینا، اگر دیدید ما قبلشون ساکن بودند میشه فعل فاعل، اگر ما قبلشون متحرک بودند میشه مفعولون به. خب یه سوال اینجا مطرح میشه، خب نارو شما در رحمنا هم توادی عربی حرکات پیش میاد. خب پس اگر حالا بس شدت اتصال حقیقتا یکی حالا یه قاعده جعلی و اعتباری و یعنی خیلی هم متقن نیست، ولی توادی عربی حرکات دلیل خوبیه پشت سر هم اومدن چهار تا حرکت، چون ثقالت ایجاد میشه. خب حالا اگر توادی عربی حرکات باشه در رحمنا که اجرا کردی، در رحمنا هم اجرا کنید. الان در رحمنا متوادی عربی حرکات داریم، را، فتحه، ها، کسره، میم، فتحه، دوباره نونم، فتحه. جواب این داده میشه، نا زمانی که فاعل است، فاعل کل جز حساب میشه، فاعل مثل جز خود کلمه حساب میشه، مثل جز فعل حساب میشه زمیری که فاعل باشه، چون شالوده فعل با فاعل بسته میشه. ولی وقتی نا مفعولون به باشه، مفعولون به فرعه، مفعولون به تحت شعاست، درست شد؟ اونجا دوتا کلمه میشه، هم رحم نا، هم رحم منا، نا یه کلمه مجزا از رحمه هست، ولی در رحم نا چون نا فاعله و فاعلم کل جزء حساب میشه، انگار در خود کلمه توالی عربه حرکات پیش اومده. درست شد؟ انگار در خود کلمه. خب مثلا در حالا خیلی از این فعل‌هایی که ما داریم در کل اگه می‌بینید بعضی وقتا یه ساکنی رخ میده، علتش همین بحث توالی عربه حرکات بوده. حتی وضعنش، مثلا ما داریم یزربو زاد ساکن، اگه فتح پیش اگه فتح میداد میشه چی؟ چهار در برگد دار بس، یعنی قاعده پیش میمد. حالا اینجا که میبینید پس اگر ما رحمنا میخونیم و قاعده توالی عربی حرکات زیر سوال نمیره، چون نون نا و این توالی عربی حرکات اساسا قاعده مال یک کلمه هست، این در کلمه نباید این بحث پیش بیاد، در یک کلمه. اما در فعل و فاعل اشکال نداره که قاعده دوباره اجرا بشه. چرا؟ چون فاعل که جزء فعل محاسبه میشه. به همین خاطر. حل شد اینجا؟ خب ماده او رحمنا، رحمنا هم عطف بر اهلکنی میشه. درست شد؟ بر فعل اهلکنی. آقایون ما بحث داریم، دوباره میپردازیم بحث رو علاجی میکنیم. خود جمله شرط، خود جمله جواب، کل جمله شرط و جواب، کل جمله ارایتون به ما بعد، همه اینا با ملاحظه بشه. خب فمن یجیر الکافرین من عذاب الالم. خب جواب دوباره میگه پس چه کسی کافران رو از عذاب دردناک پناه خواهد داد؟ من یجیر الکافرین، چه کسی نجات میده کافرین رو من عذاب الالم؟ منه
استفهام
چون داره سوال میپرسه چه کسی نجات میده. نگاه جنبه خبر نیست، بگه کسی که نجات میده کافرین رو از عذاب الیم، اصلا موضوعیت نداره اینجا. آقایون این بخوای تشخیص بدید دانشجو باز بخواد ترجمه وجود داره. اگر اصلا یه جور عبارتی دیدید که من موصوله بگید یا من موصوفه، من موصوله یا به هر حال استفهامیه بگیرید، اینجا ببینید موضوعیت دارد یا ندارد. خب شما این کلام رو گفتید، قل ارایتم به ما بعد، خب به من خبر دهید به هر حال اگر خدا منو با کسانی که امروی منم هلاک کنند یا بر ما رحم کند، دوباره حالا منو موصوله بگیرید. پس کسی که نجات میدهد کافران را من عذاب الیم اصلا معنا نمیده، این کلام بی ربطه. حالا استیناف که آقای دقت کنید، استیناف که میگن معنی استیناف بی ربطی نیست. اصلا ما داریم در مورد این مسئله صحبت میکنیم، بعد دنبال دقیقاً کلام بعدیم در مورد مسئله باشه که هیچ ربطی به قبل نداره، هیچ سنخیتی با قبل نداشته باشه، به این مفهوم نیست. اگرم نگاه خوب دقت کنید، جملات استینافی اساساً یا با ما قبل ارتباط معنایی دارن یا با ما بعد خودشون. الان کلام اگر ملاحظه بکنید هیچ ربط و سنخیت معنوی نمیتونه با ما قبلش برقرار کنه نه با ما بعدش، پس اصلا نمیتونه من اصوله باشه. درسته که جنبه خبرش ملاحظه بشه. پس چی میگیریم؟ منه استفهامی میگیریم. استفهام اینجا موضوعیت پیدا میکنه. یه شرطی استفهام، بگو به من خبر دهید اگر خدا من و کسانی را که با من هستند هلاک کند یا به ما رحم نماید، پس چه کسی کافران را از عذاب دردناک پناه خواهد داد؟ الان اینجا ربط پیدا کرد، من بگه اینجا ربط پیدا کرد، اینجا ربط بین این جمله و جمله ما قبل. ربط که داریم میگیم شرط ربط، رابطه معنایی نیست، رابطه اعرابی نیست، رابطه معنوی سنخیته، سنخیت معنایی با هم دیگه داشته باشن، یعنی دو کلامی بی ربط مجزا از هم نباشن. خب من استفهامی، من میشه نقشش
خبر مقدم.
خب مبتدا نداره اینجا، جمله مثلا جمله فعلیه است. من داره از چی میپرسه؟ من داره از
فاعل یجیرو،
فاعل داره سوال میپرسه، نقشش نقشه
فاعل میشه؟
نه
مبتدا میشه.
احسن. خب این نکته خدمت عرض کنم، همین این شاهده مثال دقیقا متمم شرح دادن نکته بوده که سابقا خودم خدمت عرض کنم. نگاه کنید اسماء استفهام
میتونن از هر چی سوال پرسیدن نقش همونم بگیرند، به شرطی که حالا بعضی از نقشا مثل ظرف و مفعول و فی بودن صرفه، به شرطی که ارکان کلام بسته شده باشن. حالا نگار، حالا میام تو این آیه شریفه، من داره سوال از فاعل یجی رو میپرسه، ولی خودتون هم میدونید که فاعل با وجودی که فاعل هم باشه، اگر به خود فعل مقدم بشه نقش مبتدا رو میگیره. حالا سوال از خود فاعل اگر بر خود فعل مقدم بشه نقش مبتدا رو میگیره. مثلا ما داریم ضرب زیدون، اگر بگیم زیدون ضربه، زیدون فاعل است حقیقتا، با بگیم زید مبتدا ضربه خبرش. شرح این مسئله مفصلش تو کتاب هدایه هم گفتمش، صوتش هم موجوده تو کتاب هدایه گفتمش، که اگر ما اینو جمله اسمی محاسبه نکنیم، اصلا دیگه یه تناسبی که بین جملات به هم میریزه، دیگه نمیتونید تشخیص بدید چه جمله اسمیه چه جمله فعلیه، یا اون نکاتی که تو جمله فعلیه و جمله اسمیه وجود داره از بین میره. شرح این مسئله رو خواستید، به نظرم در باب فاعل، بله در باب فاعل هدایه گفتمش این بحث رو، دلیلش گفتم که چرا زید بشه زیدون ضربه، زید رو باید بگیری مبتدا، نمیتونی بگیری فاعل، درسته؟ ولی کلا این من چون داره سوال میپرسه از مسندون الی یجی رو که فاعل باشه، میتونه نقش فاعل هم بگیره، ولی چون مقدمه بر فعل شده با نقش مبتدا رو بهش بدیم. پس من استفهامی مبتدا، یجی رو خبرش، یجی رو فعل و فاعل، هوه مستتر برمیگره به من، الکافرین به عنوان مفعولان به، من عذاب جار و مجرور، عذاب علیم، عذابی که دردناک است، موصوف و صفت، چون اساسا عدیم قید خود عذابم میشه، من عذاب جار مجرور متعلق به یجی رو، چون امروز وقت نیست انشاءالله تتمه و کامل کردن بس بمونه فرده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
الله.